درود شنوندگان ارجمند، در ثانیه‌های نخستین سه‌شنبه 17 آبان ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 8 نوامبر سال 2011 میلادی همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها از بابک غفوری آذر.
با سلام، کاخ سفید در واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد گزارش بازرسان اتمی سازمان ملل که به زودی منتشر خواهد شد نگرانی‌های بین‌المللی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بازتاب دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن هنوز معتقد است که بهترین راه برای مقابله با آنچه وی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران خواند دیپلماسی بین‌المللی است، اما گزینه حمله نظامی همچنان در دست است. آقای کارنی گفت که نمیخواهد جزئیات این گزارش را که هنوز منتشر نشده اعلام کند و معتقد است که به خوبی نگرانی های بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران را بازتاب میدهد. وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا ایالات متحده آغازگر حمله نظامی به ایران خواهد بود یا نه، در صورت حمله احتمالی در آن شرکت خواهد کرد، گفت ما روی راه های دیپلماتیک تمرکز کرده ایم، اما مسلما هیچگاه در چنین شرایطی حمله نظامی را از میان گزینه‌هایمان خارج نخواهیم کرد. دیپلمات‌ها می‌گویند محور اصلی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های ایران برای ساخت احتمالی بمب اتمی تمرکز دارد. رهبران سیاسی یونان پس از موافقت جورج پاپاندرو نخست وزیر این کشور برای کنارگیری، گفتگوها برای انتخاب نخست وزیر جدید و دولت ائتلافی موقت را از سر گرفتند. سخنگوی دولت یونان گفت دولت ائتلافی جدید این کشور ظرف یک هفته سوگند خواهد خورد. کابینه جدید تا زمان انتخابات زودهنگام رهبری کشور را بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات اوایل ماه فوریه بهمن ماه برگزار خواهد شد. دولت جدید قرار است طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادی یونان و باقی ماندن این کشور در منطقه یورو را تصویب کند. جانشین رئیس پلیس راه ایران از بازگشایی جاده چالوس که از صبح روز دوشنبه به دلیل ریزش سنگ و سیل مسدود شده بود خبر داد. پرویز سیاه البرزی به خبرگزاری فارس گفت که در این محور به ویژه در ارتفاعات برف می‌بارد. جانشین پلیس راه کشور همچنین از ریزش برف در ارتفاعات مازندران، جاده‌های فیروزکو و هراز، جاده کرج چالوس، محورهای کردستان، خراسان رضوی و شمالی و ارتفاعات گیدان خبر داد. همچنین به گفته او محور شمشک دیزین به دلیل نبود دید کافی و شدت بالای ریزش برف مسدود است. و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت حمله احتمالی به ایران اشتباهی بسیار وخیم خواهد بود. آقای لاوروف روز دوشنبه در مسکو گفت حمله نظامی به ایران اشتباهی بسیار وخیم با عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد بود. این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. وزیر خارجه روسیه افزود برای حل مسئله هسته‌ای ایران و اصولا هیچ مسئله دیگری در جهان امروز راه حل نظامی وجود ندارد. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز یکشنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود. این اظهارات در آستانه ارائه گزارش تازه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان می شود که از قرار معلوم در آن بر جنبه های مشکوک نظامی فعالیت های هسته‌ای ایران تأکید شده است.
بابک غفوری آذر. بخش بعدی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا ساعت 12:30 ایران می شنوید. اینک گزارش های مجله نیمه شب. اعلام آمادگی تهران برای بهبود روابط با عربستان سعودی. درباره اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با یک روزنامه مصری دیدگاه یک کارشناس سیاسی را می شنویم. گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران در آستانه انتشار. تکاپوهای سیاسی و اظهارات مقامات پیشاپیش صدور گزارش تازه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل. از رکوردی جدید خواهیم شنید، نه از حراج شرابهای ناب شیراز که سالیانی است در چهار گوشه جهان به عمل می آیند، بلکه از حراج شرابهای فرانسوی. نگاهی دور و نزدیک به گمان زنی ها درباره گزارش آژانس و اظهارات و تحلیل ها پیرامون گزارش ها درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران در نمای دور نمای نزدیک. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران، کتاب فرزند رهبران حزب ملت ایران که در آلمان انتشار یافته است، پرستو فروهر در گفتگوی ویژه رادیو فردا. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. پس از متهم شدن مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه الاخبار چاپ مصر گفت او آماده است برای بهبود روابط با عربستان سعودی با مقامات آن کشور به طور مستقیم گفتگو کند. در همین ارتباط رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه دوحه قطر و از او درباره پاسخ احتمالی مقامات سعودی به درخواست رئیس جمهوری اسلامی پرسیده است. محجوب زویری:
به نظرم مثبت نخواهد بود. میشه گفت عربستان سعودی منتظر است تا احمدی نژاد تا یک سال دو سال آینده خارج از صحنه سیاسی بشه و بعدش میشه گفت میشه درباره روابط دو کشور صحبت کرد. اتفاقاتی که افتاد بین دو کشور هیچ امیدی من نمیبینم.
آقای زویری، سفر چند روز قبل وزیر خارجه ایران به عربستان برای شرکت در مراسم تدفین ولیعت عربستان آیا سیگنال و پیامی بود از طرف ایران به مقامات سعودی برای رفع سوء تفاهمات؟
ببینید، این یک کاملا چیز دیپلماتیک و به نظرم صحبت از اتفاق در عربستان سعودی اصلا نداشت و به نظرم دولت عربستان سعودی اون عنوان یک به اصطلاح چیزی مسئله انسانی است، نه مسئله سیاسی تلقی میکنه.
آقای زویری، آقای احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه الاخبار مصر به موضوع دیگری هم اشاره کرده و اینکه گفته آمریکا و اسرائیل به دنبال جلب حمایت برای حمله نظامی به ایران هستند. با توجه به اختلاف موجود بین ایران و عربستان سعودی، چقدر امکان مشارکت عربستان در حمله احتمالی به ایران وجود داره؟
این صحبت در سالهای گذشته اصلا شده، یعنی میشه گفت از سال 2004 صحبت‌های جدی در مورد به اصطلاح استفاده از قدرت در مقابل ایران اسم عربستان سعودی مطرح شده، اما همیشه مسئولان سیاسی عربستان سعودی نفی میکنن و تاکید میکنن اونها نقشی نخواهند داشت و به اتفاق اونها مایلن یه مسئله کاملا دیپلماتیک حل بشه. حداقل در صحبت‌های علنی میشه گفت ایران تکرار میکنه که امریکا و اسرائیل سعی میکنن حمایت از کشورهای عربی جلب میکنه، یعنی این صحبت‌های به نظرم تکراری است و این ادامه داره. در واقع
آقای زویری، با توجه به شرایط سیاسی منطقه خاورمیانه و شرایط ایران در فضای فعلی بین‌المللی، به خصوص موضوع پرونده هسته‌ای ایران، چقدر موضع‌گیری تازه آقای محمود احمدی نژاد در این مسئله با هم ارتباط دارند؟
ببینید، فشارهای بین المللی ظاهرا در افزایش پیدا میکنه و حداقل در سال گذشته از شروع اتفاقات سوریه و اشاره به نقش ایران و بعدش اتفاق ترور سفیر عربستان سعودی و الان گزارش اتمیک انرژی، این در واقع سه رخداد اصلی حکایت از افزایش کردن فشار بر ایران و ظاهرا ایران در موضوع خودش رو بیان میکنه و به نظرم مصاحبه امروز در این راستا میشه گرفت. سعی میکنه موضوع خودش بویژه برای کشورهای منطقه‌ای. ما میدونیم که ایران مایل است رابطش با مصر تقویت بکنه بعد از انقلاب تازه مصر و ظاهرا دولت مصر هنوز در تردید داره و ارتباط میان تردید دولت مصر با عربستان سعودی در واقع یک حالت ارتباط وجود داره و ایران شک داره موضع دولت مصر به خاطر فشار عربستان سعودی.
محجوب زویری، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوحه قطر، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. گزارش جدید دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در آستانه انتشار است. این گزارش که گزارش شده بخش‌هایی از آن به بیرون درز کرده احتمالاً امروز یا فردا انتشار خواهد یافت. در این حال آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، حال و هوای حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری فضای سیاسی بین المللی را انباشته است.
واکنش جمهوری اسلامی به برخاستن صدای طبل‌های جنگ از این گفته‌های حجت الاسلام احمد خاتمی روحانی تندرو فراتر نرفته که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار گوید که بازیچه آمریکا نشود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه امروز حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را خطایی بسیار فاحش خواند.
حمله نظامی به ایران خطای بسیار فاحشی است با عواقبی غیر قابل پیش بینی. در دنیای امروز هیچ راه حلی نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران یا هر مسئله دیگری وجود ندارد.
проблеми, як і любої другої проблеми сучасного світу не существують.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که دولت مطبوعش بر تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تا کنون صحه گذاشته، یادآور شد که در جهان امروز هیچ مشکلی را با زور نمی‌توان رفع کرد.
Воєнне вмішательство веде тільки к многократному умноженню жертв.
مداخله نظامی صرفاً به افزایش چندگانه تلفات و مصائب انسانی می‌انجامد. هر درگیری و اختلافی را تنها بر پایه اصول مورد قبول جامعه جهانی و منشور سازمان ملل می‌توان رفع کرد.
одобрено мировым сообществом в уставе Объединённых наций.
همانند روسیه، دیگر قدرت‌های جهانی نیز بارها تأکید کردند که سران جمهوری اسلامی را با فشار باید واداشت که به تعهدات بین المللیشان وفا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در گردهمایی گروه 20 در کن در جنوب فرانسه از توافق خود و میزبانش نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در همین زمینه یاد کرد.
We had the opportunity also to talk about a range of security issues. One in particular that I want to mention is the continuing threat posed by Iran's nuclear program.
فرصتی هم داشتیم که درباره طیفی از مسائل امنیتی گفتگو کنیم. یک مورد بخصوص که می‌خواهم اشاره کنم ادامه یافتن خطری است که برنامه اتمی ایران ایجاد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است هفته آینده گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران عرضه کند و من و پرزیدنت سارکوزی بر سر نیاز به حفظ فشارهای بی‌سابقه بین‌المللی بر ایران تا وارد ساختن ایران به محترم شمردن تعهداتش توافق داریم.
On the need to maintain the unprecedented international pressure on Iran to meet its obligations.
از سوی دیگر فرانسه نیز در شماره کشورهایی است که حمله نظامی به تأسیسات جمهوری اسلامی را با عواقبی غیر قابل پیش بینی همراه می‌داند که حداقل باید از آن پرهیز کرد. به نظر می‌رسد که برای نخستین بار آمریکا و یارانش به صورتی کاملاً هماهنگ و یکصدا گرم این یادآوری به جهانیانند که برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به سر میز گفتگو و رفع بحران هسته ایران از راه‌های دیپلماتیک از هیچ کوششی فروگذاری نکردند. از همین رو آلمان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که خواستار اعمال فشارهای بین‌المللی بیشتری بر جمهوری اسلامی خواهد شد. هماهنگی اخیر دولت‌های غربی در این زمینه و پافشاری روسیه بر پیگیری پرونده هسته‌ای ایران در سازمان ملل متحد می‌تواند زمینه‌ساز صدور قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت آن سازمان برای تشدید تحریم و مجازات تهران باشد. به گفته تحلیلگران، اگر گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران نشان دهد که سران تهران در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند، واکنش شورای امنیت سازمان ملل به چنین گزارشی ضرورتی بیچون و چرا خواهد یافت. در چنین صورتی روسیه که تاکنون با تشدید تحریم و مجازات بین‌المللی جمهوری اسلامی مخالف بوده به سختی میتواند جلوی صدور قطعنامه تحریمی جدیدی را بگیرد، چون باز به گفته تحلیلگران با چنین مخالفتی بر ناکارایی سازمان ملل مهر تأیید خواهد خورد و هواداران رفع بحران اتمی ایران با ابزار نظامی دست بالا را خواهند یافت.
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان گزارش آکیس دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن در واشنگتن با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما، وزیر خارجه هیلاری کلینتون، وزیر دفاع لئون پانتا، مشاور امنیت ملی تام دانیلون و نیز نمایندگان سنای آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. در ایران به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی کمیته ای را مأمور بررسی موضوع تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی کرده است. مراد ویسی.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است آیت الله خامنه ای کمیته مخصوصی را مأمور بررسی تغییرات در قانون اساسی ایران کرده است. بحث تغییر قانون اساسی ایران و حذف رئیس جمهور و جایگزینی احتمالی نخست وزیر به جای آن دو هفته قبل توسط شخص آیت الله خامنه ای و در جریان سفرش به کرمانشاه اعلام شد.
ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنند. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، برخی از مسئولین سیاسی در جمهوری اسلامی گفتند منظور آیت الله خامنه ای تغییر نظام سیاسی در کوتاه مدت نبوده است. اما حالا سخنان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز و از مدت‌ها قبل در صدد تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است آیت الله خامنه ای مواردی از قانون اساسی را که باید اصلاح شود مشخص کرده و به تیمی از متخصصان مأموریت داده تا اصلاح این موارد را بررسی و به او گزارش کنند. آیا اصولاً آیت الله خامنه ای از چنین جایگاه قانونی برای تغییر قانون اساسی آن هم به این شکل برخوردار است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
حتی با وجود آن که قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی دست رهبر رو در فرایند بازنگری و تغییر قانون اساسی به نظر میرسه که باز گذاشته تا حدودی، اما این شکل کار کردن یعنی در جریان نگذاشتن افکار عمومی برای تعیین افراد و تعیین موارد بازنگری و تغییر قانون اساسی و عدم اطلاع رسانی افکار عمومی، خودش به نظر میرسه که نه مبتنی بر اون چه که در قانون تعیین شده و نه اون چه که میتونه به اقناع افکار عمومی کمک بکنه و طبعا قانون اساسی رو که تغییر بکنه و اون تغییرات مبتنی بر اقناع افکار عمومی نباشه و مبتنی بر راهکارهای حقوقی و قانونی تعریف شده هم نباشه، نمیتونه مبنا و میثاق و منشور حرکت یک ملت قرار بگیره.
سوال دیگری که در این میان مطرح میشود این است که آیت الله خامنه ای از تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی چه هدفی دارد؟ سراج الدین میردامادی.
به طور کل این که هر 4 سال یک بار مردم به صحنه بیان و در معرض یک انتخاب قرار بگیرن، یک فردی رو به عنوان رئیس جمهور یا رئیس دولت انتخاب بکنن و اون فرد حتی اگر نزدیکترین فرد از نظر گرایش سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی باشه ولی متکی بر اون آراء میلیونی بخواد قد علم بکنه در برابر زیاده خواهی های رهبر جمهوری اسلامی، این خودش تجربه تلخی برای آیت الله خامنه‌ای در این 2 سال و نیم در بلکه در این 6 سال اخیر بوده و این ساختار رو به همین دلیل میخوان تغییر بدن که مجلس تحت کنترل در واقع گذشته از صافی های تنگ وزارت استصوابی یک نخست وزیر پارلمانی یا یک رئیس جمهور پارلمانی منتخبی رو داشته باشه که هرگاه چموشی بکنه و هرگاه بخواد قد علم بکنه در برابر خواسته های رهبر جمهوری اسلامی با اشاره‌ای مجلس بتونه او رو تغییر بده و منتظر پایان دوره او نباشد.
و نهایت اینکه در حالی که بسیاری از مسئولان کنونی جمهوری اسلامی از ایده آیت الله خامنه‌ای برای تغییر قانون اساسی حمایت کرده‌اند، اکبر هاشمی رفسنجانی به مخالفت با این تغییرات ایستاده است. هاشمی رفسنجانی که خود در گذشته نقشی اساسی در به قدرت رساندن آیت الله خامنه‌ای داشته، حذف مقام ریاست جمهوری را تضعیف جمهوریت نظام دانسته و با آن مخالفت کرده است. مخالفتی که برخی آن را به دلیل سوابق و جایگاه سیاسی تاریخی هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی مهم و مؤثر می دانند. اما در مقابل برخی دیگر به دلیل تضعیف قدرت هاشمی رفسنجانی در سالهای اخیر مخالفت او را با تصمیم جدید آیت الله خامنه ای چندان مؤثر نمی دانند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
توافقنامه‌ای که بین اتحادیه عرب و دولت سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها هفته گذشته حاصل شد، شاید هنوز مفادش به اجرا در نیامده است. هانا کاویانی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر امور خاورمیانه درباره کارکرد اتحادیه عرب در بحران سوریه پرسیده است. هیکو ویمن در مؤسسه علم و سیاست در برلین.
اتحادیه عرب تلاش زیادی کرد تا راه حلی درباره این بحران توی سوریه پیدا کنه، اما به نظر میاد توافقی که در روزهای اخیر به دست اومده توسط حکومت سوریه به رسمیت شناخته نمیشه و این اتحادیه به شدت تحت فشاره تا حداقل برای اعتبار خودش هم که شده این بحران رو دنبال کنه. اما امروز بحث بر سر اینه که آیا اتحادیه عرب کارایی داره یا خیر. این اتحادیه هیچ مکانیزمی برای فشار وارد کردن بر سوریه نداره. اما مشکلی دیگر هم که وجود داره اینه که حتی اگر اتحادیه عرب بگه که ما تلاش میکنیم و نشد و اجازهی برای دخالت جامعه بین المللی یا اعمال تحریم‌های بیشتر علیه سوریه بده، همونطور که در مورد لیبی مشاهده کردیم، در شورای امنیت موانعی مثل روسیه و چین وجود دارند که میتونن قطعنامه های این شورا رو ویتو کنند.
روز دوشنبه اپوزیسیون سوریه خواستار حمایت جامعه بین المللی از شهر حمص شده. فکر میکنید دلیل این که جامعه بین المللی حرکت جدی نمی کنه این باشه که منتظر اتحادیه عرب همه تلاش خودش رو بکنه؟
من فکر نمی کنم نحوه عمل جامعه بین المللی اینطور باشه. همونطور که گفتم ما با وتوی چین و روسیه مواجهیم. دومین مسئله اینه که حتی اگر این دو کشور از وتوی خودشون استفاده نکنند، مشکل اینجاست که چنین حمایت بین المللی چطور بدون استفاده از نیروی نظامی قابل اجراست؟ چون حکومت سوریه به نظر میاد که تأکید عجیبی بر جای ماندن در قدرت داره و رویدادهای داخلی خودش رو به گونه‌ای متفاوت ارزیابی میکنه. اصرار داره که مردم سوریه هزینه این شیوه تفکر رو پرداخت کنند و اگر زور و نیروی نظامی در کار نباشه، همین روند ادامه خواهد داشت که حکومت سوریه ادعا کنه که با جامعه بین المللی همکاری میکنه، ولی در واقع هیچ اتفاقی نمیفته و این روند ادامه پیدا میکنه.
آیا به نظر شما اعتراضات در سوریه فراگیره و تعداد زیادی از مردم این کشور با این حرکت اعتراضی همراهن؟
مطمئناً همه درگیر هستند. شما توده‌های مردم رو هر جایی که امکانش وجود داره می‌بینید و این یکی از دلایلیه که می‌بینیم حکومت سوریه به توافق تن در نمی‌ده و به سرکوبی معترضان ادامه می‌ده. چون اگر این حکومت عقب نشینی کنه، صدها هزار نفر رو در خیابون‌ها خواهیم دید، مثل اتفاقی که در طول تابستان در حما دیدیم. برای همین حکومت سوریه عقب نشینی نمی‌کنه، چون می‌دونه با کمی پا پس کشیدن موجی خواهد آمد که این حکومت رو سرنگون می‌کنه.
آیا به نظر شما موقعیت منطقه‌ای و وضعیت کشورهایی مثل ایران بر تأمل جامعه بین‌المللی در قبال سوریه تأثیر گذاره؟
Well, absolutely. I mean, like
حتما همینطوره. وقتی به سوریه نگاه میکنید باید موارد متعددی رو در نظر داشته باشید و هیچ وقت هم نمیدونید که چه اتفاقی میفته. شما تصور کنید که مثلا تصمیم استفاده از نیروی نظامی گرفته بشه، که البته من شک دارم. سناریوی متعددی رو میتونید تصور کنید، مثلا اینکه ارتش سوریه از هم بپاشه یا اینکه کشورهای همسایه در این عملیات نظامی دخالت کنند. وضعیت ممکن شبیه وضعیتی میتونه بشه که در عراق رخ داد. به هر حال این منطقه از لحاظ ژئوپلیتیک بسیار حساسه و همه نگران رخ دادن چنین اتفاقی هستند. در این حال این روزها تلاش فزاینده‌ای برای تمرکز روی ایران انجام میشه. اگر صحبت‌های این روزهای مقام‌های اسرائیلی رو دنبال کنید، متوجه میشید که اونها بسیار بیشتر به دنبال ایران هستند تا سوریه. در این حال، رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر هیچ تمایلی به ورود به جنگی دیگه نداره، چه با ایران، چه با سوریه یا هر جای دیگه‌ای. و اگر اسرائیلی‌ها یا گروهی که توی آمریکا تمایلات موافق دولت اسرائیل دارن، فشاری برای آغاز جنگ در سوریه یا هر کجای دیگر رو وارد نکنند، آمریکا وارد چنین جنگی نخواهد شد.
هیکو ویمن، تحلیلگر امور خاورمیانه در مؤسسه علم و سیاست در برلین، با هانا کاویانی گفتگو میکرد.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حراج شراب‌های ناب فرانسوی در هنگ کنگ با رقم 14,450,000 دلار رکورد تازه‌ای در این زمینه بر جای گذاشته است. علیرضا طاهری.
حراج دو روزه شراب‌های بورگندی متعلق به دانستاد کلکسیونر سرشناس در دو روز گذشته شنبه و یک شنبه مجموعاً در 145 مورد جداگانه رکورد‌های تازه‌ای بر جای گذاشت. برای نمونه یک شیشه 3 لیتری دومن اولاغومن اکونتی که از عمر آن 12 سال بیشتر نمی گذرد، فروشی رکورد شکن برابر با 75,000 دلار و 77 سنت داشت. یکی دیگر از ستاره های این حراج دو روزه یک کارتون شراب از همین منطقه لاغومن اما از تاکستان لاتاش با عمر 21 ساله بود که 68,821 دلار، یعنی هر شیشه نزدیک به 5700 دلار چوب خورد. جمع کل درآمد حاصل شده از این حراج نام هنگ کنگ را با فاصله بسیار زیاد از حریفانش به عنوان مهمترین بازار حراج شراب جهان تثبیت کرد. جان کپلن، مدیر عامل اکر مرل و کندی، شرکت برگزار کننده این حراج، یادآوری می‌کند که تا پیش از این حراج شراب بورگندی تا این اندازه سابقه نداشته است. این حراج دو روزه همچنین ثابت کرد که چینی‌ها نیز به صف دوستداران جهانی شراب پیوستند، چه از نظر شراب نوشی و چه از نظر گردآوری شراب‌های مردافکن کمیاب. هنگ کنگ که 3 سال پیش دریافت هر گونه عوارض و مالیاتی بر حراج شراب را لغو کرد، در حراج‌های سال گذشته بیش از مجموع سود لندن و نیویورک از حراج شراب سود برد. تکخال برنده هنگ کنگ در مسابقه حراج شراب پیوستگی آن به سرزمین اصلی و مادرش یعنی به چین است. و از سوی دیگر شکوفایی اقتصاد چین دروازه بازارهای شراب را نیز به روی چینی ها 4 تاق باز کرده است. شراب که تا همین دهه پیش فراوردهی تجملاتی برای چینی ها بود و اکثریت قریب به اتفاق آنان حتی چشمشان به یک شیشه شراب ناب فرانسوی نیز نیفتاده بود، امروز در کنار میلیاردرهای غربی جای ویژه‌ای در حراج‌های جهانی شراب دارند. ظاهراً برای آنها نیز دیگر مهم نیست که شراب اولش شر و آخرش آب است.
علیرضا طاهری. و ما پیش از سرمستی از این شراب‌های رکورد شکن با تازه‌ترین خبرها همراه می‌شویم. لحظات دیگر بابک غفوری آذر.
رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام. کاخ سفید در واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد گزارش بازرسان اتمی سازمان ملل که به زودی منتشر خواهد شد، نگرانی های بین المللی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بازتاب دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن هنوز معتقد است که بهترین راه برای مقابله با آنچه وی جاه طلبی های هسته‌ای ایران خواند، دیپلماسی بین المللی است، اما گزینه حمله نظامی همچنان در دست است. آقای کارنی گفت که نمی‌خواهد جزئیات این گزارش را که هنوز منتشر نشده اعلام کند و معتقد است که به خوبی نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران را بازتاب می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا ایالات متحده آغازگر حمله نظامی به ایران خواهد بود یا در صورت حمله احتمالی در آن شرکت خواهد کرد یا نه، گفت ما روی راه‌های دیپلماتیک تمرکز کردیم، اما مسلماً هیچگاه در چنین شرایطی حمله نظامی را از میان گزینه‌هایمان خارج نخواهیم کرد. دیپلمات‌ها می‌گویند محور اصلی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های ایران برای ساخت احتمالی بمب تمرکز دارد. رهبران سیاسی یونان پس از موافقت جورج پاپاندراو نخست وزیر این کشور برای کنارگیری، گفتگوها برای انتخاب نخست وزیر جدید و دولت ائتلافی موقت را از سر گرفتند. سخنگوی دولت یونان گفت دولت ائتلافی جدید این کشور ظرف یک هفته سوگند خواهد خورد. کابینه جدید تا زمان انتخابات زودهنگام رهبری کشور را بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات اوایل ماه فوریه بهمن ماه برگزار خواهد شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال گذشته برای تغییر قانون اساسی به یک گروه تخصصی از کارشناسان و حقوقدانان مأموریت داده است. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت سال گذشته ده ها مورد از ایرادات و مواردی که باید در قانون اساسی بازنگری شود به دستور آیت الله خامنه ای به تیمی تخصصی ارائه شد و گزارش نتیجه بررسی های این تیم به دفتر رهبری تسلیم شده است. و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت حمله احتمالی به ایران اشتباهی بسیار وخیم خواهد بود. آقای لاوروف روز دوشنبه در مسکو گفت حمله نظامی به ایران اشتباهی بسیار وخیم با عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد بود. این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. وزیر خارجه روسیه افزود برای حل مسئله هسته‌ای ایران و اصولاً هیچ مسئله دیگری در جهان امروز راه حل نظامی وجود ندارد.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و در نیمه دوم مجله نیمه شب بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی دور و نزدیک دارد به گمان زنی ها درباره اظهارات و تحلیل ها پیرامون گزارش ها درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران پیشاپیش صدور گزارش جدید دیدبان هسته‌ای سازمان ملل.
نمای دور، نمای نزدیک.
در روزهای اخیر بحث احتمال انتخاب گزینه نظامی از سوی قدرت‌های غربی و اسرائیل در قبال ایران در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان مورد بحث و گمانه‌زنی قرار گرفته است. این بحث پس از آن پررنگ شد که جزئیات مهمی از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که قرار است در آینده نزدیک منتشر شود از چند روز پیش به خبرگزاری‌های بین‌المللی درس کرد. در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فلزی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از کارشناسان اتمی و دیپلمات‌های غربی نوشت، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به کمک دانشمندان خارجی توانسته است موانع مهم فنی را برطرف کند و به آستانه توانایی هسته‌ای برسد. کشورهای غربی و اسرائیل معتقدند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است، اما ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید هدف برنامه هسته‌ایش تامین برق است. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران در حال بهبود بخشیدن به طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران و کمک به آمریکا هستند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، توضیحات بیشتری در این مورد می‌دهد.
الان یک سری تحولاتی در سطح بین‌المللی در رابطه کشورهای غربی به خصوص با ایران و همینطور در رابطه با اسرائیل و ایران مطرح است. البته خب مهمترینش همین مسئله اتهاماتی که مربوط به شرکت ایران در توطئه‌هایی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا و متعاقب اون گزارش‌های دیگری راجع به این که دولت ایران در واقع به برنامه‌های خودش از نظر نقض حقوق بشر ادامه میده. ما شاهد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بودیم راجع به این موضوع و این موضوع همزمان شده با یک سری مانورهای نظامی در اسرائیل و کشورهای غربی که بعضی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران در سطح بین‌المللی اینجور تفسیر کردن که اینها احتمالاً دارای برنامه‌ای هستند برای آمادگی برای حمله به ایران. بنابراین همزمان شدن گزارش فعلی آژانس با این خبرهای دیگه موضوع احتمال حمله به ایران رو در ابعاد گسترده‌تری مطرح کرده.
در این میان به نوشته روزنامه گاردین، مقام‌های بریتانیایی تأکید کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ تمایلی به یک ریسک نظامی تازه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نوامبر سال آینده ندارد. اما گاردین نوشت ممکن است تندروها در آمریکا از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان فرصتی برای ترغیب او برای حمله به ایران استفاده کنند. گزارشی که گفته می شود شواهد تازه‌ای دال بر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم در خود دارد. گاردین افزود که به این روزنامه گفته شده است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می تواند مسیر رویدادها را دگرگون کند. در ارتباط با این گزارش و اظهار نظرهایی که انتشار یافت، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در مواجهه با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به دنبال گزینه‌ای نظامی نیستند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها و بارها گفته‌ایم که به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیستیم. موضع ما همچنان همین است. این یعنی اینکه ما از همه منابع استفاده می‌کنیم تا با افزایش فشارهای جهانی بر ایران، این کشور را وادار به رعایت مقررات آژانس و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کنیم.
از طرف دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه بسیار بیشتر از گذشته احتمال یک حمله نظامی به ایران را جدی می‌داند افزود، در بسیاری از کشورها نهادهای اطلاعاتی به رهبران کشورهای خود هشدار می‌دهند که ایران در یک قدمی رسیدن به بمب اتمی است. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی از این است که ممکن است اسرائیل به تنهایی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. در خلال چنین گمانه‌زنی‌هایی اسرائیل موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد که رسانه‌ها عنوان کردند که این موشک با داشتن توان حمل کلاهک هسته‌ای می‌تواند تا آخرین نقطه ایران را زیر پوشش داشته باشد. هرچند اسرائیل ارتباط این دو مسئله را رد کرد، اما این گونه گزارش‌ها و اخبار به تحلیل‌های مربوط به احتمال حمله به ایران دامن زده است. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس نظامی در کانادا:
تاهای مقامات اسرائیلی به تدریج نزد سران کشورهای مهم غربی جا افتاده و از ایران به عنوان خطری برای نه تنها برای اسرائیل که برای خود یاد می کنند. همچنین مجموعه این افراد توانستند که بعضی از کشورهای همسایه ایران رو هم نسبت به این امر متقاعد بکنند که خطر ایران خطری است که متوجه این کشورها هم هست. به نظر من امکان گزینه نظامی خیلی جدی است و باید اون رو جدی گرفت.
اما حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است که مطرح شدن بحث حمله به ایران به منظور افزایش فشار دیپلماتیک و تحریم‌ها بر تهران صورت می‌گیرد.
باراک اوباما درست در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری است و در این حال آمریکا با مسائل حاد اقتصادی روبرو است. اگر این دوتا را کنار هم بذاریم، به نظر من فکر نمی کنم که آمریکا به فکر حمله نظامی به ایران باشه، در نه در این برهه زمانی. این ظاهر قضیه است. ولی اسرائیل در این حال که داره تأکید میکنه، اون هم فکر میکنم که بیشتر برای فشار به ایران باشه، برای اینکه اسرائیل به هر حال ایران رو یک تهدید میدونه برای خودش و داره سعی میکنه که فشار رو بر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر بکنه یا اینها رو متقاعد بکنه که تحریم‌ها رو علیه ایران بیشتر بکنن، که یکی از اون تحریم‌ها مسئله تحریم بانک مرکزی ایرانه که میتونه اقتصاد ایران رو فلج بکنه.
از آقای آریان در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران میپرسم.
در کابینه اسرائیل بنا به گزارشاتی که ما داریم، فقط بنیامین نتانیاهو و اهود باراک هستند که موافق این کارن. البته وزیر امور خارجشون لیبرمن، اون که همیشه موافق حمله به ایران بود. ولی نکته مهم اینی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بنی گانتز و همینطور رئیس اداره دوم ارتش اسرائیل، در واقع رئیس اطلاعات و اینتلیجنسش، و همینطور تامیر پاردو رئیس موساد و بالاخره مسئول شینبت یا امنیت داخلی اسرائیل، اینا چهار نفر بسیار مهم در این رابطه هستند که اینا موافق حمله به ایران نیستند. به این دلیل من فکر نمی کنم که اسرائیل در این برهه زمانی بخواد به ایران حمله بکنه. ممکنه این برای تشدید فشار به ایران باشه.
با این وجود، اگر قرار باشد که حمله به ایران صورت بگیرد، انجام آن به چه شکل خواهد بود؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا.
حمله خیلی سنگین هوایی و زمینگیر کردن دشمن از طریق حمله هوایی صرف، و این حمله هوایی رو من خیلی احتمال میدم که در فکر استراتژیست‌های نظامی انگلیس و اسرائیل و آمریکا باشه و به همین دلیل همچه صحبت‌هایی آغاز شده. ممکنه این حرکت از طریق اسرائیل شروع بشه و از طریق انگلیس و آمریکا حمایت بشه و به پایان برسه.
از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره توان نظامی اسرائیل میپرسم.
اسرائیل از نظر نظامی، از نظر کیفی، مهمترین قدرت خاورمیانه است. بنابراین از نظر نظامی فقط به طور انتزاعی اگه به این مسئله نگاه بکنیم، این قابلیت داره برای حمله به ایران، ولی به اون نتیجه‌ای که برسه فکر نمی کنم.
او اشاره می کند که حمله احتمالی اسرائیل به ایران و با حمایت آمریکا، تأثیری که آنان می خواهند نخواهد داشت. در مقابل گزارش‌های مربوط به حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نسبت به احتمال چنین حمله‌ای هشدار داد و تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران تنها مقاصد غیر نظامی دارد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه مصری الاخبار گفت: ما بمب هسته‌ای نداریم، اما هرگز به زورگویان اجازه نخواهیم داد نقش ما را متوقف کنند. ایران هرگز در مقابل هر تجاوز نظامی علیه خود ساکت نخواهد نشست. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز هفته ای گذشته گفت که تهران هر تهدید دور و ضعیف را جدی می‌گیرد و واکنشش می‌تواند موجب تعجب شود. فرماندهان نظامی ایران پیشتر بارها گفته بودند که به احتمال هر گونه حمله به ایران واکنشی سخت نشان خواهند داد و فارغ از اینکه چه کشوری حمله کرده است، پاسخ ایران حمله به اسرائیل خواهد بود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، عقیده دارد که حمله احتمالی به ایران پاسخ نظامی این کشور را به دنبال خواهد داشت.
اگر حمله‌ای صورت بگیره به تأسیسات هسته‌ای ایران، این یک حمله محدود ممکنه تصور بشه، ولی در نهایت تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار و پاسخ ایران به نظر من در ابتدا در خلیج فارس خواهد بود. ایران با موشک‌های بالستیکی که داره میتونه پاسخگو باشه. با موشک‌های دیگری که داره میتونه بسیاری از هدف‌ها رو در منطقه، چه مال آمریکایی‌ها و چه مال کشورهای عرب، در صورتی که به آمریکا کمک بکنند و همه به نظر میرسه که بیشترشون از جمله عربستان خواهان حمله به ایران هستند میتونه هدف قرار بده. ایران میتونه تضییقاتی بسیار شدید برای جریان نفت از تنگه هرمز ایجاد بکنه. حزب الله میتونه وارد میدان بشه. حماس میتونه وارد میدان بشه. ایران میتونه به یک رشته جنگ‌های نامتقارن دست بزنه. اینها رو گفتم به این معنا نیست که اینها میتونه کاملا جلوی آمریکا بیسته، ولی این توانایی‌ها رو داره و میتونه اقدام بکنه.
اما رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا نظر دیگری دارد.
در جریان درگیری یه مقدار بعیده که ایران به پایگاه‌های آمریکا و اینا حمله بکنه، به خاطر اینکه مقدار حمله به ایران و حجم اون رو در اون صورت گسترش خواهد داد. هرچند که این امر بعید هم نیست، ولی احتمال اینکه بخواد از طریق مراجع بین‌المللی و از طریق اینها اقدام بکنه به نظر من خیلی قوی‌تره تا اینکه خودش رو درگیر یک جنگ سنگینی بکنه.
در این حال شماری از کشورها از مطرح شدن احتمال حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفت که باید به هر نحوی از ایجاد درگیری نظامی در ایران پرهیز کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران یک اشتباه بزرگ خواهد بود و پیامدهای پیشبینی ناپذیری در بر خواهد داشت. چین هم گفته است که مخالف هر گونه توسل به زور در قبال ایران است. در هر صورت اینکه کدام گزینه در هفته‌ها یا ماه‌های آینده از روی میز رهبران اسرائیل و آمریکا برداشته خواهد شد تا در قبال ایران احتمالاً به کار گرفته شود، میتواند تا حدود زیادی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بستگی داشته باشد.
بهروز کارونی از رادیو فردا و نمای دور نمای نزدیک پیشاپیش صدور گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیشاپیش سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای از کتاب فرزند رهبران حزب ملت ایران می‌شنویم که در آلمان منتشر شده است. پرستو فروهر در گفتگوی ویژه رادیو فردا.
اول آذر ماه سال 1377، درست 13 سال پیش بود که عصری خونین در خیابان هدایت محله فخرآباد تهران رقم خورد. پیکر کارد آجین شده ی پروانه و داردوش فروهر ساعت‌ها پس از مرگشان در خانه پیدا شد. پرستو فروهر، دختر رهبر حزب ملت ایران، خبر را از روزنامه نگاری شنید که به او تلفن زده بود تا بازتاب مرگ والدینش را بشنود. و این آغاز سفرهای پرستو بود. دختری که میگوید سیاسی نیست، اما به خونخواهی پدر و مادرش از پا نخواهد نشست تا بیگناهی و مظلومیت آنها را در کنار دیگر اندیشان قربانی شده در ایران فریاد کند. او در صفحات پایانی کتاب 200 صفحه‌ایش نوشته است: در ایران آدم همیشه فریادی در سینه دارد و حالا فریاد بلند او را به زبان آلمانی انتشارات هردر در آلمان به چاپ رسانده است. پرستو فروهر مهمان این هفته یه گفتگوی ویژه ماست تا از کتابش بگوید. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشقی به ایران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم فروهر، بذارید از عنوان کتاب آغاز کنیم. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران. در همین آغاز شما یک راه دشوار در برابر خواننده‌تون گشودین، ابراز عشق به سرزمینی که در آن پدر و مادرتون به قتل رسیدند. آیا این دوراهی یک شیوه‌ای برای جلب مخاطب هست یا دوراهی که شما واقعاً بر سر اون قرار گرفته بودید؟
ببینید، من دقیقا در این عنوان تضاد درونی حسی که در بازگشت به ایران هر بار دارم رو سعی کردم عنوان بکنم. رابطه من با سرزمینی که از اون میام خود دچار چنین دوگانگی تلخی شده به هر صورت این سرزمینیه که پدر و مادر من بیش از هر چیز دوست داشتن، با عشق به ایران من رو بزرگ کردن، همیشه در تلاش هاشون سعی کردن که برای آزادی و آبادی این سرزمین بکوشن و سرانجام جانشون رو برای چنین هدفی گذاشتن. اما خب سرزمینی که در اون آدم ها صرفاً به امید آزادی به قتل میرسند، به دلیل تلاششون برای رسیدن به آزادی کشته میشن، بار سنگین رنج هم به همراه داره و من در دوگانگی این عشق و رنج، خشم و محبت که سعی کردم تصویر این سرزمین رو به مخاطب آلمانی نشون بدم.
خانم فروهر، کتاب شما به زبان آلمانی منتشر شده و شاید هرگز به فارسی در دسترس مخاطبان فارسی زبان ساکن ایران قرار نگیره. حالا این سوال مطرح میشه که پرده برداری از جزئیات قتل پروانه و داریوش فروهر، پدر و مادر شما، چه بخشی از تاریخ ایران رو قرار هستش که برای مخاطب آلمانی زبان بازگو کنه؟
ببینید، اولا که من امیدوار هستم که این کتاب به زبان فارسی هم چاپ بشه، منتها این کتاب ساختارش در واقع برای مخاطب آلمانیه، به دلیل اینکه مجموعه از سفرنامه ها، یعنی این سفرنامه رو شما قاعدتا برای کسی می نویسید که همراه شما در این سفر نیست. برای من این مجموعه سفرنامه ها مثل دریچه های به شرایطی که من این سفرها رو انجام دادم. خط اصلی که کتاب دنبال میکنه پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم هست، دادخواهیه که در بسیاری از آدمها در راه اون تلاش کردند برای پیگیری قتل‌های سیاسی، ولی در این حال روزمره که چنین تلاشی در اون قرار داره هم همراهش بازگو میشه. در واقع مثل گفتم دریچه های به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی اون دوره‌ای که من سفرها رو انجام دادم به ایران. به نظر من بازگویی این روند به زبان فارسی برای مخاطبین فارسی ضرورتی است و من سعی خواهم کرد خودم هم از زبان خودم این کار رو انجام بدم. ولی باید توجه کنید که من در طی تمامی این سالها در مصاحبه ها، نوشته هایی که داشتم، سعی کردم که این تلاش رو برای مردم بازگو کنم.
خانم فروهر، شما پیش از این گفتید که از میان 26 سفری که به ایران داشتید تنها حکایت 8 سفر رو انتخاب کردید. چرا 8 سفر؟ چرا نخواستید مخاطب آلمانی زبان خودتون با تمام فراز و فرودهایی که در این 26 سفر داشتید همراه بکنید؟ و آیا هدف و مقصود خاصی داشتید از این واگویه کردن، از این درد دل کردن برای مخاطب آلمانی زبان؟ آیا با توجه به اینکه شما در آلمان زندگی میکنید خواستید اونها رو هم در درد و رنج خودتون شریک کنید؟
ببینید، به هر صورت نقل کردن 26 سفر یک حجم زیادی رو می برد که من سعی کردم با در این 8 سفر چکیده این راه رو بگم. بازگویی این تلاش هم صرفا برای بازگفتن از درد نیست، بلکه برای بازگفتن از تمامی تلاش های کوچک و بزرگی است که در راستای دادخواهی انجام شده و نه تنها در این راستا، بلکه تلاش بسیاری از آدم ها، فعالان سیاسی اجتماعی که من باهاشون در طی این سفرها برخورد داشتم، مواضعشون، این که چطور سعی کردند مقاومت بکنند در شرایط مختلف، چه فشارهایی رو تحمل کردند و این فشارها چه تأثیری در زندگی روزمره و ساده آدمها داشته. بازگویی این نوع از در واقع نگاه از درون به جامعه ایران به نظر من برای مخاطب آلمانی میتونه یه مقدار زیادی روشنگر شرایط امروزی هم باشه که ما میبینیم به هر صورت فشارهایی که وارد شده به جامعه بعد از اون سرکوب شدید نوعی از سکون بیرونی رو همراه داشته، ولی خب بایستی جامعه غربی بدونه که این سکون ناشی از چه دردهایی، چه رنجهایی پشتش خوابیده و بدونه که نیاز به همراهی و نگاه دقیق داره این جنبش آزادی خواهی در ایران.
خانم فروهر، شما در مرحله ای از روال رسیدگی به پرونده پدر و مادرتون در مرحله قرار گرفتین که تصمیم گیریش بسیار دشوار بود. شما در موقعیتی قرار گرفتید که میتونستید قصاص رو برای قاتلی که دادگاه به شما معرفی کرده بود انتخاب بکنید. این موقعیت پیچیده و دشوار رو چطور برای مخاطب غیر ایرانی و غیر مسلمان خودتون توضیح دادین؟
من سعی کردم که توی نه تنها این تصمیم بسیار دشوار بود، بلکه بسیاری از لحظه هایی که برای من فوق‌العاده سنگین بوده، از جمله 10 روزی که به خوندن اون پرونده مشغول بودم و یادداشت برداشتن از اون پرونده برای اینکه بعدها بتونم شهادت بدم که چه فاجعه‌ای بر دگراندیشان در ایران رفته. این مسلمه که برای خواننده‌ای که در روزمره زندگی خودش در غرب با چنین فاجعه‌های دست و پنجه نرم نمی‌کنه دشواره، ولی به هر صورت در این جوامع هم در تاریخ نه چندان دور تجربه‌های تاریخی برخورد با سیستم‌های سرکوبگر وجود داره و مهم اینه که طوری بیان بشه که نشون داده بشه آنچه در ایران خواست مردم خواستی است که در همه جای جهان در واقع حقانیت داره، احترام به حقوق بشر و احترام به حق تعیین سرنوشت در یک جامعه یک مسئله فرافرهنگی است و اون تلاشی که جامعه ایران داره میکنه و بسیاری از کنشگران اون برای جامعه غربی هم قابل درک و لمس هست، اگرچه که موانعش ممکنه بعضی جاها از جنس دیگری باشه از اونچه که اینجا در خودشون تجربه کردند.
خانم فروهر، پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر پدر و مادر شما یک پرونده جنایی و سیاسی بود. در روایتتون در این کتاب به کدوم یک بهای بیشتری دادید، به جنایت یا به سیاست؟
ببینید، به اعتقاد من این پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 که همچنان پرونده قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم بوده، ریشه اصلیش سیاسیه و بایستی در اون بستر سیاسی خودشه بهش رسیدگی بشه. این همون اعتراضی است که ما به اون دادگاه نمایشی کردیم که تشکیل دادند و به همین دلیل هم در شرکت نکردیم، برای اینکه این قتل‌ها قتل خصوصی آدم‌های اتفاقی نبوده، بلکه حمله‌ای بوده به دگراندیشان و آزادی و حقوق اونها در جامعه و می‌دونیم که ریشه طولانی داشته در جامعه ایران. از سال‌ها پیش بسیاری قربانی چنین شیوه‌های پلیدی شدند که ریشه‌اش در ظلم بر دگراندیشان بایستی جستجو بشه.
و خانم فروهر، کمتر از 2 هفته دیگه اول آذر ماه سالگرد کشته شدن پدر و مادر شماست. آیا امسال هم شما برای برگزاری مراسم سالگرد اونها به ایران خواهید رفت علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای شما اعمال شده؟
بله، امسال هم در سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران خواهم رفت تا این روز رو در اون خانه و قتلگاه این دو عزیزم به سر کنم. متاسفم که در طول سالهای گذشته بزرگداشت داریوش و پروانه هر با ممنوعیت‌ها و سرکوب‌های شدید همراه بوده و به هر صورت من وظیفه خودم رو در این پیگیری و حفظ تداوم میدونم و امیدوار هستم که یا خاطره اونها و یاد چنین جنایت‌های فجیعی در ذهن مردم زنده بمونه و هر یک در جایگاه خود تلاش برای دادخواهی رو به پیش ببرن.
پرستو فروهر در گفتگو با رویا کریمی مجد در گفتگوی ویژه رادیو فردا، سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران، کتاب فرزند رهبران حزب ملت ایران که در آستانه سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان انتشار یافته است. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارشها به طور زنده و بدون وقفه همراه شما هستند. همچنان همراه شماییم.